صدیقتون شهیده علی ابن جعفر که قبرش هم در آخر خیابان چهار مردان هستش، از حضرت ابوالحسن یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه که فرمود ان فاطمه علیها السلام صدیقتون شهیده. این کلمه شهیده باید خیلی دقت کرد و برای اینکه انسان بفهمه که شهیده یعنی چه، باید به انوار القدسیه مرحوم آیت الله العظما، مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی اونجا مراجعه بکنه، ببینه این شهیده یعنی چه و چه جریانی بوده. عرض میکنم که حالا تا شاید بعضی از آقایون تشریف نیاوردن، به مناسبت ایام فاطمیه ما باید دقت بکنیم که محبت انبیا و ائمه و اولیاء حق در قلبمون متحقق بشه، متقرر بشه، برای که انسان همینطوری که خلع گفته میشه که در طبیعیات میگن خلع محاله، در وجود انسان هم در قلمرو جان و دل انسان هم خلع محاله و انسان ناچار باید محبوبی داشته باشه و هر انسانی که دارای دل باشه احتیاج به یک دلبر و دل آرام داره و نمیشه، باید این دل متوجه یک موجودی باشه، باید یه موجودی دل را از انسان ببره و پس از آنی که برد اون وقت دوران دل آرامی برسه و آرامشی پیدا بکنه. بنابراین چون انسان دارای جان و دل هست و چون انسان دارای محبت هستش، ناچار باید به یه موجودی علاقه پیدا بکنه. پس چه بهتر که در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. این محبت را از همون اول مستقیما متوجه الله متعال بشه و به مناسبت این که حب محبوب خدا حب خداست، انسان محبت بورزه، ارادت داشته باشه به انبیا و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، برای که محبت به اینها محبت به خداست. و اون کسانی که اینها را شرک میدونن خودشون در همون قدم اول مشرکن، برای این که اینها برای اشیا در مقابل حق تبارک و تعالی وجود مستقلی قائلن و مشرکن، هم قدم اول در شرک قدم بر میدارن، حب محبوب خدا حب خداست. بنابراین باید در ایام فاطمیه و وفیات اعیاد تولد رسول الله صلی الله علیه و آله، روز رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین ایام وفات تولد ائمه حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اجالتاً انسان یک کاری بکنه که محبت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام که مبین احکام اسلام و حافظ احکام اسلام هستن همیشه در دلش متحقق باشه، لبریز باشه قلبش از ارادت به این خاندان عصمت و طهارت حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا. اینو یه اعتقادات ناب مبرهن مشهودی هست، اگر کسی وارد قلمرو و عرفان بشه به کشف و شهود صحیح ناچار به همجا خواهد رسید. به هرچی کتاب و اطرت می فرماید استدلال های عقلی هم اگر صحیح باشه به همونجا میرسه، هرچی کتاب و اطرت فرمود. لذا بنده اگر گاهی عرایزی عرض میکنم، چون جوانهای عزیز محترم دانشمند بزرگوار که از علماء بزرگ اسلام خواهید بود، هستید و خواهید بود انشاءالله. اگر ما مردیم یادتون باشه که یه طلبه بود، یه کتاب که به دست میگرفت یه حدیثم میخوند و این عنوان یادگار. اصلا بدون محبت انبیا و اولیاء حق نمیشه به حق تبارک و تعالی رسید. و همون محبت به ائمه اطهار علیهم السلام باعث این معنا میشه که انسان پیروی از اونها بکنه، مطابقت اونها بکنه. لذا اشعار در فضائل و مناقب اونها، در مراسی اونها، مرحوم آیت الله العظما مرحوم شیخ علی محمد بروجردی علی الله مقامه، علماء بزرگ از شاگردهای مرحوم آیت الله العظما مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی که با علامه طباطبایی قدس سر و اینا از شاگردهای این مرد بزرگوار بودن، یه علاقه داشته حتی برای فرزندانش. یه دیوان مرحوم شیخ محمد حسین مثلا به اونها هدیه میداده، یا انوار القدسی مرحوم شیخ محمد حسین به اونها هدیه میداده. اینا یه چیزهایی هست خیلی در زندگی به کار آدم میخوره، چون انسان ناچار باید دل به یه جایی ببنده. چه بهتر این که سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد علیه السلام، از همون اول به این خاندان ارادت بورزه، اشعاری در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیه از بر داشته باشه، بخونه جوهرت القدس من الکنز الخفی، بدت فعبدت آلیات الاحرفی، لقد تجلى من سماء العظمه من عالم الاسماء اسماء كلمه، ام ائمه العقول الغر بل ام ابيها وهو عله الالال في افق المجد يا زهراء للشمس من زهرتها الضياء فانها قطب رحل وجودي في قوسي النزول والصعود. یعنی مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی، اون مرد بزرگواری که حاشیه مکاسب نوشته با اون تحقیقات، حاشیه عمیق، حاشیه بر کفایه، فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، لذا ایام فاطمیه که میاد ما باید توجه داشته باشیم. بدون توسل به ذیل عنایت انبیا و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها به هیچ جا نمی‌رسیم. یقین داشته باشیم توسل به کتاب و اطرت. حالا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید که ان فاطمه صدیقه شهیده. حالا صدیقه معناش معلومه، شهیدم خودتون دقت بفرمایید در اطراف و جوانبش ببینید جریان چه بوده. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی چه و به دست چه کسانی انجام پذیرفته، بقیهش من به هیچ عرض نمی کنم. ما بالقیاس کالمزایفینی سمت کالمفروض واجبینی و تلخیص المقام ان الوجوب بالقياس الى الغير ضروره تحقق الشيء بالنظر الى الغير على سبيل الاستدعاء الاعم من الاقتضاء و يرجع الى ان الغير يعبى ذاته الا ان يكون للشيء ضروره الوجود سواء كان باقتضاء ذاتي كما في الوجوب بالقياس المتحقق في المعلول بالنسبة إلى العلة أو بحاجة ذاتية كما في الوجوب بالقياس المتحقق في العلة بالنظر إلى المعلول أو باستدعاء من الطرفين بلا اقتضاء منهما ولا من احدهما كما في وجود المتزايفين فكل واحد منهما واجبون بالقیاس الالآخر لا بالآخر از لا علیت بین المتضایفین، فالوجوب بالقیاس یجتمع مع الوجوب الذاتی والغیری و ینفرد عنهما ایزن، والامتناع بالقیاس الالغیر ضرورت و عدم وجود شی بالنظر الالغیر به حسب الاستدعاء المطلق کما فی وجود المعلول بالنسبت الى عدم الاله و عدمه بالنسبت الى وجودها و کما فی وجود احد المتضایفین بالنسبت الى عدم الاخر و عدمه بالنسبت الى وجود الاخر و هو ایزن کسابقه بالعموم. والامکان بالقیاس الى الغیر لا ضرورت وجود شی و عدمه بالنظر الى الغیر و یرجع الى ان الغیر لا یعبا عن وجوده ولا عن عدمه حین ما یقاس الیه و هذا انما یتحقق فی الاشیاء التي لا یکون بینها علاقه طبیعیه من جهت العلیه والمعلولیه اول اتفاق فی علت واحده و الی امثاله و الی مثاله اشرنا بقولنا ثم عاطفه کالمفروض واجبین از لا علاقه لزومیت اقتضائیت بینهما و الا لم یکونا او احدهما واجبا هازا خلفون و کل واحد منهما لا یعبا ان وجود الاخر ولا ان عدمه و هازا الفرض له فوائد و علمیت اخرى کما فی مسئلت نفی الاجزاء عن الواجب و غیرها. بحث در مواد صلات وجوب و امکان و امتناع بود و در حقیقت بحث در یکی از تقسیم های وجود، یعنی تقسیم وجود مطلق به وجود واجب و وجود ممکن. ایشان فرمودند که وجوب منقسم به سه قسم میشه: وجوب ذاتی، وجوب به ذات و وجوب بالغیر که وجوب غیری باشه و وجوب بالقیاس الی الغیر. امتناع هم همین جوری، امتناع به ذات، امتناع ذاتی، امتناع بالغیر یا امتناع غیری و امتناع بالقیاس الی الغیر. و امکان هم امکان ذاتی، امکان بالذات و امکان بالقیاس الی الغیر، که امکان بالغیر برهان اقامه فرمودند بر اینکه متصور و معقول نیست. البته متصور و معقول است، متحقق نیست. حالا مثال هاش خیلی روشن هست، چنانچه علامه قدس سره در بدایه در یک صفحه مثال هاش بیان فرمودند که وجوب ذاتی مثل وجوب وجود، ضرورت وجود، وجوب با ضرورت یه معنا داره، مثل وجوب وجود، ضرورت هستی برای الله متعال. اینجا وجوب وجوب ذاتی است، برای اینکه این وجوب وجود، این ضرورت وجود، ذات به ذات قطع نظر از تمام چیزها غیر از خودش، این طوریست که حالا تعبیر اگر چنانچه قاصر نباشه، از ذات، از عمق ذات و از حریم ذات اصلا وجود و هستی خبران داره و اینجوری هست. یعنی هستی برای این ذات، وجود برای این ذات، این ذات به ذات وجود برای ضرورت داره و این وجوب وجود هم از ناحیه خود ذاته، این وجوب وجود از ناحیه غیر به ذات اعطا نشده. حقیقت مثال برای وجوب به ذات، وجوب وجود برای واجب الوجود، مثال برای وجوب بالغیر وجودات امکانی، وجوداتی که ماهیات دارن، از اون ره گذر که اشیء ما لم یجب لم یوجد، چنان که اشیء ما لم یمتنع لم یعدم، باید علت اول وجود به معلول خودش بده بعد وجود، که بحثش هم عن قریبن میاد، باید علت تامه تمام طرق و همه راه‌های عدم را به روی معلول خودش ببنده، اون وقت هستی برای این معلول وجوب و ضرورت پیدا میکنه و موجود میشه. اشیء قرر فامکن فاحتاج و اوجب فوجب فوجد فوجد، که بحثش عن قریب میاد. پس وجوب بالغیر مانند وجوب وجود برای موجودات امکانی، که این وجوب از ناحیه غیر اعطا شده که حق تبارک و تعالی باشه، برای اینکه موجودات امکانی از نظر ذاتشون لیسیت محضه دارن، نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم دارن، این ضرورت وجودی که پیدا کردن و وجوب وجودی که پیدا کردن، هستی که برای اینا حتمیت پیدا کرده، به خاطر این معناست که علت انها طرق و راه‌های عدم را به روی این معلول سد کرده و بسته، این هم وجوب بالغیر یا وجوب غیری. اما وجوب بالقیاس الالغیر مثل وجود احد متضایفین نسبت به وجود دیگری، فوقیت و تحتیت یا ابوت و بنوت و امثال اینها، اضافات متخالفت الاطراف یا متوافقت الاطراف مثل اخوت و اخوت، اینها اینجوری هستند که وجود هر یکی از متضایفین نسبت به وجود دیگری وجوب بالقیاس الالغیر داره. عرض میکنم اینم یه مثال. و اما امتناع به ذات، که امتناع ذاتی باشه، مثالش مثل امتناع وجود برای شریک الباری، برای اجتماع نقیزین، برای ارتفاع نقیزین، که وجودشون امتناع ذاتی داره. اگر اینا ذاتی داشتن، از عمق ذاتشون امتناع وجود و امتناع هستی جوشش داره. عرض میکنم که این هم مثال برای امتناع ذات. امتناع غیری که امتناع بالغیر باشه، عدم امتناع وجود برای معلول در وقتی که علتش موجود نباشه، همین ماهیات امکانی، همین ماهیات امکانی وجود براشون امتناع بالغیر داره، امتناع غیری داره، در صورتی که علت تامه اونها نباشه. معلول وجود برای او امتناع بالغیر داره در وقتی که علت تامه او موجود نباشه. زید اگر علت تامه وجود او موجود نباشه، ممتنع بالغیره، امتناع ذاتی نداره. و اما امتناع بالقیاس الالغیر که قسم سوم باشه، مانند وجود احد متضایفین با عدم دیگری، اینم امتناع بالقیاس الالغیر داره. اگر فوقیت تحتیت نباشه و فوقیت باشه، در زمینه عدم تحتیت برای فوقیت وجود براش امتناع بالقیاس الالغیر داره، این هم امتناع بالقیاس الالغیر. و اما امکان ذاتی، امکان ذاتی قلمروش ماهیات امکانی است. اگر بخیم امکان ذاتی پیدا بکنیم، باید به سراغ ماهیات امکانی بریم. این ماهیت من حیث و هیه نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره و این امکانم از ذاتش جوشش میکنه و امکانه
چطور؟
نه نقائزو نقائزو مرتبتم منتفیه بحثش میاد در فریده پنجم در باب ماهیات در همین کتاب بحثش میاد که نه اتفاق نقیزه نیست. عرض میکنم که و اما امکان بلغیرم که نیست متحقق نیست و اما امکان بلقیاس الالغیر امکان بلقیاس الالغیر در موجودات نمیشه به سراغش رفت برای که در موجودات هر کجا که علاقه علیت و معلولیت یا علاقه دو تا معلول که معلول علت واحده هستند باشه امکان بالقیاس الالغیر نمیشه پیداش کرد، باید به سراغ یه مثال فرضی رفت که تنها در عالم فرض این مثال موجوده و اون عبارت هست از دو تا واجب مفروض که در شبهه ابن کمونه مثلا که دو تا واجب رو فرض میکنه که هیچ مابل اشتراکی هم بینشون نباشه و سراسر مابل امتیاز باشن. پس مثال برای امکان بالقیاس الالغیر عبارت هست از دو تا واجب الوجود فرضی، چون دو تا واجب الوجود متحقق نیست و برهان اقامه شده که وجود نداره، دو تا واجب الوجودی که فرض بکنیم که این واجب الوجود باشه اونم واجب الوجود باشه، هر کدوم از اینها نسبت به دیگری امکان بالقیاس الالغیب داره، یعنی نه این کاری به او داره نه اون کاری به ای داره، نه این اقتضای وجود اون میکنه نه اون اقتضای وجود این میکنه و نه این اقتضای عدم او میکنه نه او اقتضای عدم این میکنه، هر کدوم از این دوتا خاموشن در عالم فرد دست رو هم دست هم دست دست گذاشتن کاری به یکدیگر ندارن. پس کل واحد از این دوتا واجب الوجود نسبت به دیگری امکان بالقیاس الالغیر داره. این مثال هاش عرض میکنم. حالا دوتا مطلب اینجا قابل توجهه، یکی این که امکان بالقیاس الالغیر اگر بخیم معنی براش بکنیم چجور تعریفی، حالا ما مثالاشو گفتیم مصادیقشو عرض کردیم لیکن باید یه معنی برای امکان بالقیاس برای اصلا وجوب بالقیاس الالغیر امتناع بالقیاس الالغیر و امکان بالقیاس الالغیر باید معناشو کرد نه مثالشو بیان کرد. این یه مطلب. مطلب دیگر هم اینه که فرق بین امکان وجوب بالقیاس و وجوب بالغیر چی چیه، فرق بین امتناع بالقیاس با امتناع بالغیر چی چیه. عرض میکنم که و اما معنای وجوب بالقیاس الالغیر، وجوب ذاتی که معناش معلومه، وجوب غیری معناش معلومه، و اما وجوب بالقیاس الالغیر یعنی چه؟ اولا که فرق است بین وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر با وجوب ببخشید فرق است بین وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر با وجوب بالقیاس الالغیر و امتناع بالقیاس الالغیر، برای که این بالقیاس که گفته میشه یه فارقی هست بین این بالقیاس ها با بالغیر ها از وجوب و امتناع. وجوب ذاتی اصلا مقایسه و موازنه شی با غیر نیستش، هیچ مقایسه ای نیست، خود شی در نظر میگیریم وجود براش وجوب ذاتی داره مثلا، و همچنین وجوب بالغیر خود شی در نظر میگیریم، هیچ قیاسی در کار نیست، مقایسه ای در کار نیست. وجوب بالغیر عبارت هست از ضرورت وجود برای موجودی، چیزی که هست این ضرورت وجود از جای دیگری به او اعطا شده، کاری به مقایسه نیست اینجا. در وجوب بالغیر پای مقایسه و سنجش و اینها تو کار نمیاد، برای که ممکن الوجود وجوب غیری پیدا کرده، وجوب غیری ممکن الوجود عبارت است از ضرورت وجود برای ممکن الوجود. نمیخوایم او را با چیزی بسنجیم، نمیخوایم مقایسه بکنیم که در قلمرو قیاس و در قلمرو مقایسه و سنجش وجود برای ممکن متحقق باشه. نه، الان ما ممکن الوجود رو در نظر میگیریم خودش و خودش، میبینیم که وجود برای ضرورت داره. حالا البته این وجوب از ناحیه غیر به او اعطا شده، اما الان یه مقایسه الی غیر ما نداریم. اگر اینجوریه، این وجوب بالغیر ضرورت الوجود برای ممکن الوجود، حالا کاری هم نداریم به غیر، مقایسه با غیرم نمیخوایم بکنیم، اما این وجوب از ناحیه غیر به او اعطا شده. اما اینجوری نیست که اگر مقایسه نکنیم و نسنجیم او را با غیر وجوب نداشته باشه، اینطوری نیست. و همچنین امتناع بالقیاس الی الغیر با امتناع بالغیر، امتناع بالغیر مربوطه یه ممکن الوجودی که علت تامش موجود نباشه وجود براش ممتنه، خودش و خودش هم که در نظر بگیریم وجود براش امتناع داره. چیزی که هست این امتناع از ناحیه عدم العله پیدا شده. البته اینم قصور در تعبیر هستش، برای که عدم العله چیزی نیست تا منشأ امتناع بشه، اما اجالتنی از اونجا سرچشمه گرفته، از اونجا پیدا شده. لکن امتناع بالقیاس الالغیر، بالقیاس الالغیر، مثلا وجوب بالقیاس الالغیر، امتناع بالقیاس الالغیر، امکان بالقیاس الالغیر متحقق نمیشه مگر در حالی که ما شیء را با غیر خودش روبرو بکنیم، شیء را با غیر خودش مقایسه بکنیم و بسنجیم، ببینیم که این شیء وقتی با غیر خودش روبرو شد، غیر از ناحیه غیر وقتی رو در حالی که مواجهه با غیره، در حالی که مقیسه الالغیر هستش، در حالی که با غیر داره سنجیده میشه، اصلا این چه حالی داره؟ در همون حال مقایسه با غیر این چه حالتی داره؟ امکان بالقیاس یا وجوب بالقیاس مربوط به اون حالته. وقتی اینجوری شد، مثلا و عرض میکنم که وجوب بالقیاس الالغیر عبارت از این معناست که اگر چنون که ما این شیء را روبروی با غیرش کردیم، در حال مقایسه با غیر حتما باید وجود داشته باشه، یا حتما باید امتناع داشته باشه، یا حتما باید امکان داشته باشه. یعنی غیر، عرض میکنم که غیر یعبا متحقق نمیشه غیر و سرپیچی داره از این که در عالم تحقق بیا، مگر این که برای این شیء وجوب وجود باشه. حالا خواه به نحو اقتضا باشه، خواه به نحو حاجت باشه، خواه به نحو استدعایی باشه، که نه اقتضا است نه حاجت، سه جور میشه. اگر چنون که ما علت تامه را با معلول خودش مقایسه بکنیم و بسنجیم، روبرو بکنیم علت تامه را با معلول خودش، ما میبینیم که علت اضافه بر وجوب ذاتی که خودش داره، یه وجوب دیگری هم در حال مقایسه با غیر براش پیدا میشه. نه اینکه غیر بهش وجوب اعطا میکنه تا بشه وجوب غیری، در حال مقایسه با غیر یه وجوب وجودی پیدا میکنه، یه وجوب وجودی متحقق میشه. چجوری؟ اگر چنان که ما علت را با معلول مقایسه بکنیم، معلول یعبا الا این که برای علت وجوب وجود باشه، برای که نمیشه معلول باشه و علت نباشه. پس هر علت تامه ای نسبت به معلول خودش، بالقیاس الی معلول خودش، وجوب بالقیاس الی الغیر داره. الله متعال وجوب ذاتی که داره، وجوب بالقیاس الالغیر هم داره، غیری که معلولات باشن. اگر چنون چه معلولات موجود باشن، اصلا وقتی علت رو بسنجیم با معلول خودش و مقایسه بکنیم، میبینیم غیری که معلول باشه یعبا الا این که برای علت تامه وجود واجب باشه. پس علت نسبت به معلول وقتی مقایسه ب... بالقیاس الالغیر از کجا پیدا شده؟ از ناحیه حاجت و نیازمندی معلول پیدا شده. چون معلول محتاجه و نیازمنده، به علت نمیشه که معلول موجود باشه و علت وجوب وجود نداشته باشه. این وجوب بالقیاس الالغیر وقتی تجزیه و تحلیلش بکنیم ببینیم برمیگرده به احتیاج و نیازمندی معلول به علت، و همچنین معلول رو با علت میسنجیم. چون انفکاک معلول از علت تام محاله، اگر علت تام موجوده وقتی معلول را بسنجیم با علت تامه، میبینیم که معلول یه امکان یه وجوب بالغیری داره که علت بشه، یه وجوب بالقیاس الالغیری هم داره، و اون اینه که وقتی ما مقایسه بکنیم معلول را با علت، نمیشه که علت موجود باشه و معلول موجود نباشه. همون وجود علت باعث این معنا میشه که معلول هم براش وجود ضرورت پیدا بکنه. پس معلول هم ضرورت، هم وجوب بالغیر داره، هم وجوب بالقیاس الالغیر، و همچنین امتناع. مثلا هنگامی که ما عدم علت را با وجود معلول بسنجیم، عدم علت با وجود معلول مثلا بخوایم بسنجیم، وجود معلول با عدم علت بخوایم بسنجیم، وجود برای معلول امتناع داره. حالا امتناع که داره، امتناع غیری هستش، یعنی وجود معلول با عدم علت. در اینجا وجود معلول دو تا امتناع داره، یه امتناع بالغیری که از ناحیه عدم العله به اشعاع شده، حالا با قصوری که در تعبیر هستش، با مسامعی که در تعبیر هست، و یه امتناعی هم امتناع بالقیاس الالغیر داره. وقتی وجود معلول را مقایسه بکنیم با عدم علت، اینجا یه امتناع بالقیاس الالغیری پیدا میشه. و همچنین امکان از رو بکنیم. و ما اولا یه اشتباهی کردیم در یه عبارتی که یکی از ادباء همشهری مرحوم حاجی از دیار سبزوار ما را متنبه فرمودن و ما ازشون استفاده کردیم. البته خود بندم وقتی میخوندم به نظرم آمد که اینجور که بنده معنا میکنم درست نیست، را یادم رفته، جا اینکه یه استثاب هم باشه در مثلا دوره های قبلی هم لابد متوجه نبودیم. در این صفحه چیز بود غررون فی انها اعتباریه، قد کان از زلجهات فی الازهانی وجود امتناع او امکانی. ما در اینجا اینجوری خوندیم، وجوب و امتناع او امکانی خوندیم، کلمت اول تنویه ما عرض کردیم که بله مقصود یه نوع مخصوص امکانه که امکان خاص باشه و حالا عرض خودمون را پس میگیریم و اینطور درست نیست. او برای تنویه یعنی جهت نوعه، یه نوعش وجوبه، یه نوعش امتناعه، یه نوعش هم امکانه، نه اینکه امکان اقسامی داره و یه نوعش مثلا جزء مواده. ما اشتباه کردیم اینجا و او برای تردید، چون ممکنه کسی بگه که بله وجوب امتناع او امکانی، ممکنه او برای تردید باشه، ایشون میخوان بفرمایم که نه، او در اینجا برای تردید نیست، برای تنویعه. یعنی جهت سه نوع جهت داریم، ماده قضیه سه نوعه، یه نوعش وجوبه، یه نوعش امتناعه، یه نوعش امکانه. این اشتباهی که کرده بود. درسته امکان خاص، اما در اینجا البته حضرت عالی هم میخواید حمایت از ما بفرمایید، عرض میکنم درسته که امکان خاص وقتی میگن امکان اون که قسیم وجوب و امتناعه، لیکن این عبارت اینطور نیست. برای سه نوع جهت داریم، سه نوع ماده قضیه داریم، یه نوعش وجوبه، یه نوعش امتناعه، یه نوعش امکانه، نه که یه نوعی از امکان، نه اینجور. چنانچه همین عدید بزرگوار با این که مرحوم حاجی حق هم شهری هم بگردنشون دارن، اشکالی بر مرحوم حاجی هم فرمودن، ماهیتون مجبولتون بالعرضی که در آخر اون بحث بود، می فرمودن که ابتدا به نکره هست و ولای جوزل ابتدا به نکره مالم توفت که اند زید نمره، و ایشون می فرمودن اگر اینجور بود و تجعل الماهیتو بالعرضی، وقت ابتدا به نکره هم نبود. خب ما خیلی متشکریم از ادبا، از فلاسفه، از فقها، از محدثین که ما را هدایت بفرمایند و استفاده از محضر مقدسشون بکنیم. و تلخیص المقام ان الوجوب بالقیاس الى الغیر ضرورت و تحقق شی به نظر الى الغیر على سبیل الاستدعاء الاعم من الاقتضاء. و خلاصه سخن در اینجا اینه که وجوب بالقیاس الى الغیر عبارت است از ضرورت تحقق شی، یعنی ضرورت وجود شی به نظر الالغیر یا مقایسه به غیر بر سبیل استدعایی که اعم از اقتضا باشه، یعنی غیر مستدعی وجود او هست. شی وقتی با غیرش مقایسش بکنیم، اون غیر مستدعی وجود او هست، اما یه استدعایی که هم با اقتضا بسازه، هم با حاجت بسازه، هم با استدعایی که هیچ کدوم از اینها نیست که یک قسمت استدعا باشه بسازه، هم با استدعایی که علت مستدعی وجود معلول خودشه اما در قالب اقتضا، معلول مستدعی علت خودشه اما در قالب حاجت و نیازمندی، احد المتضایفین مستدعی وجود دیگری است اما نه بر سبیل اقتضا و نه بر سبیل حاجت. و خلاصه سخن این است که وجوب بالقیاس الى الغیر عبارت است از وجوب و ضرورت تحقق و وجود شی به نظر الى غیر خودش، اما در قلمرو استدعایی باشه که اعم از اقتضا، هم با اقتضا بسازه، هم با حاجت، هم با اون استدعایی که در مورد متضایفین هست. و یرجع الى ان الغیر یعبا ذاته الا ایکون لشیء ضرورت الوجود، و برمیگرده این معنای وجوب بالقیاس الى الغیر به این که غیر آبی هست ذاتش، ذات او سرپیچی داره، مگر اینکه برای این شی ضرورت وجود باشه. علت اگر وجود پیدا کرد، ذات او آبی است، مگر اینکه برای معلول ضرورت وجود مستدعی وجود معلوله، اما در قالب اقتضا. حالا مثالش میفرماین سوا اون کان باقتضاء، بعد از ادل این او به حاجت او به استدعاء من الطرفین که بعدا میاد، سوا اون کان باقتضاء ذاتی کما فی الوجوب بالقیاس المتحقق فی المعلول بالنسبت الی العله، اعم از این که این استدعای اعم در قالب اقتضاء ذاتی باشه، مثل وجوب بالقیاسی که پیدا میشه در معلول نسبت به علت خودش. منشأ این وجوب بالقیاس عبارت است از اون اقتضایی که علت نسبت به وجود معلول داره، او به حاجت ذاتیه، یا این که این استدعاء اعم در قالب حاجت ذاتی باشه، کما فی الوجوب بالقیاس المتحقق فی العله بالنظر الى المعلول، مانند وجوب بالقیاسی که متحقق است در علت با مقایسه به معلول. معلول وجود برای علت خودش میخواد، اما به صورت نیازمندی نه به صورت اقتضا. او به استدعاء من الطرفین، قسم سوم، که اون استدعاء اعم در قالب استدعاء طرفینی باشه، بلا اقتضاء منهما ولا من احدهما. حالا در مثال اولی اقتضاء از طرف علت بود، در مثال دومی نیازمندی از طرف معلول بود. اگر ز جانب ما ذلت و نیاز نباشد، جمال روی تو را هیچ عز و ناز نباشد. حالا در اینجا نه هیچ کدوم از اینا مقتضی، نه هر کدوم از اینا مقتضی دیگری است، نه یکیشون مقتضی دیگری هست، هیچ کدومی. یا در قالب استدعایی که از طرف این باشه بدون اقتضایی از این دوتا، و بدون اقتضایی از یکی از این دوتا، کما فی وجود یل متضایفین، مانند دو وجود متضایفین مثل ابوت و بنوت یا فوقیت و تحتیت، فکل واحد منهما واجبون بالقیاس الالآخر لا بالآخر. پس هر یک از متضایفین وجوب بالقیاس الالغیر دارن، اما وجوب بالقیاس الالآخر دارن، نه وجوب بالآخر که وجوب غیری باشه، نه وجوب وجوب غیری که ندارن، برای که نه ابوت علت تامه بنوته و نه بنوت علت تامه ابوته، هیچ کدومشون علت نیستن، هیچ کدومشون معلول هم نیستن. پس بنابراین در اینجا وجوب وجوب غیری نیستش، هر دوتاشون معلوله. پس برای هر یکی از متضایفین وجوب بالقیاس هست نسبت به دیگری، نه وجوب به دیگری که وجوب بالغیر باشه. چرا وجوب بالآخر نیست؟ از لا علیت بین المتضایفین، چون علیت بین متضایفین نیست تا وجوب بالآخر باشه، یکیشون علت باشن یکیشون معلول باشن، یا لااقل هر دوشون دو تا معلول علت واحده باشن، اینطوری که نیست. حالا چرا نمیتونن متضایفین علیت و معلولیت داشته باشن؟ علتش اینه که علت باید ذاتن مقدمه بر معلول باشه، و معلول ذاتن باید تأخر از علت داشته باشه، و المتضایفان متکافئان قوتن و فعلا متضایفان باید هر دو با هم باشن، نمیتونن هیچ تقدمی بر دیگری داشته باشن، لذا علیت و معلولیت بین متضایفین معنا ندارد. خب متضایفین هستن، اما میخوام عرض کنم که هیچ کنم علت برای دیگری نیست تا دیگری معلول باشه.
علیت و معلولیت متضایفین
نه، البته خود اونم مثال میشه، اون خود اونم باش، البته بله، خود علیت و معلولیت، مفهوم علیت و معلولیت البته متضایفین هستن، علیت بدون معلولیت نمیشه، معلولیت هم بدون علیت نمیشه، اما مفهوم اینها، اینجا بحث بر سر مصداق علت و مصداق معلول. اون فرمایش هست مصطفی علی هم البته مفهوم علیت بدون مفهوم معلولیت نمیشه، اونم نه اون درست. فل وجوب و بالخیار یکتم و معل وجوب ذاتی و الغیری و ینفرد و انهما ایزر. پس وجوب بالخیار الالغیر با وجوب ذاتی جمع میشه، با وجوب غیری هم جمع میشه. مثلا واجب تبارک و تعالی هم وجوب ذاتی داره هم وجوب بالخیاط الالغیب داره. معلولات و ممکنات هم وجوب غیری دارن هم وجوب بالخیاط الالغیب دارن. و ینفرد و انهما ایزن همین وجوب بالخیاط الالغیب از وجوب ذاتی و غیری جدا هم میشه، مثل متضایفه. حالا البته اشکالی دارن مرحوم آیت الله آملی در حاشیه این کتاب، حالا مرحوم حاجی اینطور می‌فرمایند که متضایفین اینها در اینجا کل واحد از متضایفین وجوب بالقیاس الالغیب داره، در حالی که اینجا وجوب ذاتی نیست، وجوب غیری هم نیست، برای که علیت و معلولیت بین اینها نیست. خب وجوب غیری از خودشون نیست، اما خود متضایفین هر دو یه علتی دارن، پس بنابراین هر کدوم از اینا وجوب غیری هم دارن. این متضایفینی که ما در نظر میگیریم یا هر دو واجب الوجودن یا اینکه هر دو ممکن الوجودن. اگر چنون که هر دو واجب الوجودن فرضاً که نیستن، پس بنابراین هر کدومشون هم وجوب بالقیاس الالغیب دارن هم وجوب ذاتی دارن، پس جدا نشد از وجوب ذاتی. و اگر چنون که این متضایفین هر دو معلول باشن، یعنی هر دو ممکن الوجود باشن، پس بنابراین هر کدوم از اینها لابد یه علتی دارن، هم وجوب غیری دارن و هم وجوب بالقیاس الالغیب دارن. بنابراین اما مرحوم حاجی شاید مقصودشون اینه که بین متضایفین تنها وجوب بالقیاس الالغیره، به این معنا که وقتی متضایفین شدن و دوتا شدن معلوم میشه حتما واجب الوجود که نیستن، برای که واجب الوجود که تعدد بردار نیست، پس ممکن الوجود هست. ممکن الوجود هم که هستن هیچ کدومشون علیت برای دیگری ندارن، پس هر کدوم از اینا وجوب ذاتی که ندارن، برای که دوتا واجب الوجود که نمیشه، وجوب بالغیرم ندارن، یعنی یه وجوب بالغیر مخصوصی که یکی از اینا به دیگری داده باشه ندارن، اما یه وجوب بالغیری که ثالثی به هر دوی اینها داده باشه دارن مسلمه. و وقتی ممکن الوجود شده متضایفه، هم وجوب بالقیاس الالغیر دارن و هم وجوب غیری دارن. ولی امتناع بالقیاس الالغیر ضرورت و عدم وجود شی به نظر الالغیر به حسب الاستدعاء المطلق، همونطوری که در وجوب گفته شد. امتناع بالقیاس الالغیر عبارت است از ضرورت عدم وجود شی. حالا امتناع وجود بگیم یا ضرورت عدم وجود بگیم فرق نداره. امتناع بالقیاس الالغیر عبارت است از ضرورت و وجوب عدم وجود شی به نظر و بالمقایست الالغیر به حسب استدعایی که مطلق باشه، استدعایی که با اقتضا بسازه، با حاجت بسازه، با استدعای طرفینی هم بسازه. کما فی وجود المعلول به نسبت الى عدم العله و عدمهی به نسبت الى وجودها. وجود معلول نسبت به عدم علت، وقتی وجود معلول را بسنجیم با عدم العله، وجود معلول امتناع بالقیاس الالغیر پیدا میکنه. آخه نمیشه که علت نباشه و معلول وجود داشته باشه. چنانچه در این معنا مثالش وجود معلول نسبت به عدم علت و عدم معلول نسبت به وجود علت. همچنین اگر علت موجود باشه یه عدم معلول امتناع بالقیاس الالغیب پیدا میکنه، برای که انفکاک معلول از علت تامه نمیشه. این حالا در دو مورد که یه جا مورد اقتضا هست یه جا مورد حاجته. کما و کما فی وجود احد المتضایفین به نسبت الی عدم الاخر، وجود احد المتضایفین نسبت به عدم دیگری و عدم احد المتضایفین نسبت به وجود دیگری امتناع بالقیاس الی الغیر داره. و هو ایزن که سابقهی فی العموم، امتناع بالقیاس الی الغیر هم مانند وجوب بالقیاس الی الغیر است در عموم. یعنی چه؟ یعنی با امتناع ذاتی جمع میشه و با امتناع غیری هم جمع میشه. و هوه یعنی این امتناع بالقیاس الی الغیر که سابقهی فی العموم، با امتناع ذاتی ممکنه چیزی امتناع ذاتی داشته باشه، امتناع بالقیاس الی الغیر هم داشته باشه. بر یه چیزی باشه که امتناع غیری داشته باشه، امتناع بالقیاس الی الغیر هم داشته باشه. عرض میکنم که پس امتناع بالقیاس الی الغیر با امتناع بالغیر و همچنین امتناع ذاتی جمع میشه، در همون مورد متضایفین البته. ول امکان بالقیاس الی الغیر، امکان بالقیاس الی الغیر عبارت است از لا ضرورت وجود شی و لا ضرورت عدم شی به نظر الی الغیر. و یرجع الی ان الغیر لا یعبا عن وجوده ولا عن عدمه حینما یقاس الی. معنی امکان بالقیاس الی الغیر برمیگرده به این که غیر ابا و امتناعی نداره از وجود این شی و ابا و امتناعی از عدمش هم نداره در اون وقتی که مقایسه بشه این شی با اون غیر. و هازا انما یتحقق فی الاشیاء التي لا تكون بینها علاقه طبیعیه. و این امکان بالقیاس الی الغیر متحقق میشه در مواردی که بین طرفین علاقه طبیعیه نباشه. علاقه طبیعی یعنی علاقه ریشه‌دار، نه مصاحبت اتفاقیه. در چیزهایی در مواردی که بین اونا علاقه طبیعیه نباشه، حالا علاقه طبیعیه از جهت علیت و معلولیت باشه یا از جهت اتفاق فی علت واحده باشه. چون علاقه طبیعیه لزومیه بین علت و معلول هستش و بین معلول علت واحده، پس امکان بالقیاس الی الغیر در قلمرو علیت و معلولیت نمیشه پیداش کرد. و الی مثالهی اشرنا به قولنا به مثال امکان بالقیاس الی الغیر اشاره کردیم ما در شعرمون به قولنا سمته، این سمه عاطفه هستش، سمته کلمفروز واجبه. در اون مصرع اول مثال بود برای وجوب و امتناع، در اینجا مثال از برای امکان وجوب امکان بالقیاس الی الغیر. کل مفروض واجبینی، مانند واجبین مفروضین، از لا علاقه لزومیت اقتضائیت بینهما، هیچ علاقه لزومیه اقتضائیه بین دوتا واجب مفروض نیست، برای که او برای خودش یه واجب الوجوده، این هم برای خودش یه واجب الوجوده، نه این مستلزم اونه نه اون مستلزم اینه، نه این اقتضای اون را داره نه اون اقتضای این را داره، نه این محتاج به اونه نه اون محتاج به اینه. زیرا که نیست علاقه لزومیه اقتضاییه بین واجبین مفروضین و الا لم یکونا او احدهما واجبن هازا خلفون. اگر علاقه لزومیه بینشون بود یا هر دوشون واجب الوجود نبودن یا یکیشون واجب الوجود نبودن، اگر چنونچه هر دوشون معلول علت واحده باشه که از راه علت واحده پیوند لزومیه بین اینا پیدا بشه، که خب هیچ کدومشون واجب الوجود نیستن، ولی که ما فرض کردیم هر دوشون واجب الوجودن، و اگر یکیشونم علت باشن و دیگری معلول باشه، خب یکیشون واجب الوجود هستن یکی که نیستن، وازا خلفون، این خلاف فرض ما هستش. زیرا که نیست یه علاقه لزومیه اقتضائیه بین واجبین مفروضین و الا اگر علاقه لزومیه بین اینها بود یا هر دوشون یا یکیشون واجب الوجود نبودن و حالون که این خلاف فرض ما هر دو را واجب الوجود فرض کردیم، البته در عالم فرض ما. فکل واحد منهما لا یعبا ان وجود الاخر ولا ان عدمه، هر کدوم از این دوتا واجب الوجود فرضی امتناعی از وجود دیگری نداره، نه وجود دیگری را میخواد نه عدم دیگری، اونم نه وجود این را میخواد نه عدم او را میخواد. و هذا الفرض له فوائد علمیت اخرى، این فرض دو تا واجب الوجود، این فرض دو تا واجب الوجود یه فوائد علمیه دیگری هم داره. یعنی واجب الوجود این مفروضین، این هم یه مثالی هست برای امکان بالقیاس الالغیب، و غیر از این مثال هم اصلا هیچ مثالی برای امکان بالقیاس الالغیب نمیشه پیدا کرد. این یه فایده که مثال میشه برای امکان بالقیاس الالغیب تا امکان بالقیاس الالغیب روشن بشه. و باز همین مسئله واجب این مفروضین یه فواید علمیه دیگری هم داره. مثلا در اونجا که میخوان طلب اجزا بکنن، یعنی در بابی که اثبات میکنن احدیت واجب تبارک و تعالی را، کما هو الواحد انه الاحد لیس له الاجزا لا اجزا احد، در اونجا اینجوری گفته میشه واجب الوجود احدیت داره اجزا نداره. چرا؟ برای که اگر اجزایی داشته باشه اون اجزا یا ممکن الوجودن یا واجب الوجود. اگر اجزا ممکن الوجودن، چون مرکب احتیاج به اجزا داره، واجب الوجود احتیاج به ممکن الوجود پیدا میکنه. برای که یکی این که مرکب میشه احتیاج به اجزا خودش پیدا میکنه، یکی هم احتیاج به اجزایی که ممکن الوجودن پیدا میکنه، از او احتیاجهای ناجور، مثل احتیاجهایی که انسان نسبت به افراد ناجوان مرد و سفله پیدا میکنه بر در ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خاک کی به درایت، حافظا آب روح خود بر هر سفله مریض، حاجتان به که بر قاضی حاجات بریم. وای از روزی که انسان احتیاج پیدا بکنه، یکی گم احتیاج به کی؟ اگر احتیاج الالله تبارک و تعالی باشه، این غنا هستش، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. و اما اگر احتیاج به ممکن الوجودها باشه، اینجا بدبختی و بیچارگی، کور دیگر از ساکش کور دیگر بود. و این فرض و دو تا واجب الوجود یه فواید علمیه دیگری هم در حال عرض نکردیم، یادمون رفت. در اینجا اگر این واجب الوجود اجزا نداره، برای که اگر اجزا داشته باشه، یا این اجزا ممکن الوجودن یا واجب الوجود. اگر این اجزا ممکن الوجودن که احتیاج ناجوری پیدا میشه و واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. و اگر این اجزا واجب الوجود باشن، مثلا این 10 تا جز داره این واجب الوجود و هر کدومشون هم واجب الوجودن، اگر این محاله نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر این اجزا واجب الوجودن، هیچ علاقه لزومیه بینشون نیست، پس 10 تا واجب الوجودن، نه یه واجب الوجود مرکب از 10 جز، خلاف فرض ما پیدا میشه. اگر اجزاء مفروضه ما واجب الوجود باشن، یه واجب الوجود مرکب پیدا نمیشه، بلکه اونی که ما در نظر داشتیم یه واجب الوجود مرکب از 10 جز، خوب که دقت بکنیم این 10 تا واجب الوجود در میاد، یعنی هیچ علاقه با یکدیگر ندارن و مرکب باید اجزایش یه علاقه با یکدیگر داشته باشن، خود 10 تا واجب الوجوده. پس در مسئله نفی اجزا از واجب تبارک و تعالی همین فرض دو تا واجب به کار میخوره. در یه مورد دیگری هم به کار میخوره، شیخ الاشراق گفته که بله، در نفی ماهیت از واجب تبارک و تعالی گفته اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه و قهرن، ماهیتش هم لابد ماهیت واجبه هستش، یه ماهیت اگر مانعی در کار نباشه، هیچ ابا و امتناعی از افراد غیر متناهیه نداره. پس ما میگیم واجب الوجود ماهیت نداره. اگر ماهیت داشته باشه، لازمش اینه که یک واجب الوجودهای غیر متناهیه ای متحقق بشن. لذا و این هم که نیست، بعضی آمدن بر شیخ الاشراق اشکال کردن، گفتن بله شیخ الاشراق گفته اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه لازمش اینه که یه واجب الوجودهای غیر متناهیه پیدا بشن و این تسلسل میشه. برش اشکال کردن گفتن تسلسل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این واجب الوجودهای غیر متناهیه بینشون امکان بالقیاس الالغیره، هیچ علاقه لزومیه اتفاقیه به یکدیگر ندارن، اشکال بر شیخ الاشراق کردن، در حالی که شیخ الاشراق مقصودش این نیست که تسلسل لازم نیه. و این فرضی که واجب الوجود این مفروض این باشه برایش فواید علمیه دیگری هم هست، کما فی مسئله نفی الاجزاء عن الواجب. در اونجا ما میگیم دوتا واجب الوجود نیست، واجب الوجود اجزا نداره، برای که هر اجزا داشته باشه یا اجزاش ممکنه یا واجبه به هیچ کدومش درست نیست. و غیره ها، یعنی در غیر مسئله نفی اجزا از واجب الوجود که اثبات احدیت حق تبارک و تعالی باشه، در جای دیگه هم که اثبات واحدیت باشه که توحید باشه، در اونجا میشه ازش بهره برداری بکنی که شیخ الاشراق گفته ببخشید در نفی ماهیت از واجب تبارک و تعالی شیخ الاشراق برهانی اقامه کرده که همین مسئله در اونجا هم به کار میکنه. بعضی از آقایون میفرمان راجع به ساعت مباحثه آیا باید